من 30 چند ماهی هم که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی بود، آمارها نشون میده پای پولی ما 2 برابر شده. خب خیلی ساله، شاید نزدیک 17 ساله که دارن کار میکنن که این قانون رو اصلاح بکنن، و تو مجلس قبل حدود 4 سال، مجلس قبلترش بازی که 2 سال روش کار شده، نزدیک 6-7 سال رو این طرح کار شده. اینکه این طرح چقدر درسته، چقدر میتونه کمک کنه جلوی تخلف بانک ها رو بگیره، نکته است که بسیار موضوع تخصصی است و ما سعی میکنیم به زبان ساده از کارشناس محترمی که رو خط ارتباطی برنامه است این رو بپرسیم. آقای دکتر علی سعدمندی، استاد محترم و برجسته اقتصاد، که الان روی خط ارتباطیمون هستن. من با آقای دکتر سعدمندی سلام و صبح بخیر میگم و خوش آمد.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب راسخ، و همچنین سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، این نگرانی وجود داره که این طرح استقلال بانک مرکزی اگر بشه قانون، که من الان نمیدونم وضعیتش چگونه است، تو کمیسیون اقتصاد تصویب شده یا هنوز اونجا تصویب هم نشده، بالاخره باید بیاد به صحن دیگه، که بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی با هم تبانی کنن با تصویب این قانون. من این طرحو خوندم قبلا، حالا شاید مثلا پارسال خوندم که چند تا برنامه دربارش رفتیم، اما این طرح استقلال بانک مرکزی که حتی 2 تا قانون دیگه، یکیش مال بانک مرکزی، یکی مال خود بانک هاست، این قانون گرهش کجاست های دکتر سعدمندی که اگر این قانون بشه قانون، بعد از 17-18 سال ما باید صلواتی بفرستیم که بالاخره یه کاری شد تو این زمینه، میتونه کمک کنه به اینکه مثلا بانک ها خلق پول نکنن، دولت از بانک مرکزی استقراض نکنه و و اتفاقات دیگه‌ای که ما الان شاهد اومدن بلای اون سر مردم هستیم و احتمالاً 2-3 ماه آینده شاید اوضاع رو یه قدر پیچیده‌تر هم بکنه. بفرمایید، خواهش می‌کنم دکتر.
بله جناب راسف، ببینید این طرحی همونجور که شما فرمودید سالیان سال هست که این طرح در حال در واقع آماده سازی هست. بله. و خود بنده واقعا نسخه آخر رو ندیدم. البته این اشکال به طراحان طرح وارد هست. بالاخره بنده بالاخره متخصص بانکداری هستم، متخصص اقتصاد کلان هستم، من استاد بانکداری بودم 10 سال. یک بارم در یک جلسه سری مطالبی خدمت طراحان طرح عرض کردم، ولی خود بنده نسخه نهایی رو ندیدم. و حالا اگر تغییر و تحولی در این زمینه صورت گرفته، تا انتها در جریان نبودم، ولی آنچه که داره بهش انتقاد وارد میشه اتفاقا روح این طرح هست و به نظر من کاملا ناوارد هست. بله. یعنی دقیقا حالا با چه نیتی افرادی اومدند تلاش مجدانه اقتصاددانان در طی 80 سال 90 سال 100 سال گذشته رو زیر سوال بردند. اینکه در کشور ما اینقدر راحت دستاوردهای علمی مورد تعرض قرار میگیره، برای من خیلی عجیبه. چرا در مورد استقلال بانک مرکزی انگوش گذاشتن؟ چرا فقط استقلال بانک مرکزی رو هدف قرار دادن؟ در حالی که استقلال بانک مرکزی یک مفهومی هست، جناب آصف من خدمتتون عرض کنم، من فکر می‌کنم حدود 20 سالم بود یک نشریه، من خیلی علاقه داشتم به این مباحث اقتصاد کلان و بانکداری و بانک مرکزی، یک نشریه بود بانک مرکزی چاپ میکرد، خاطرم نیست عنوانش، ولی من خاطرم هست که در اون نشریه در سالهای حدود 1370-1371 شما برید ملاحظه بفرمایید، مقالات متعدد در مورد استقلال بانک مرکزی نوشته شده. خب ببینید، این یک مبحث روز دنیا بوده در اون زمان.
بله.
که تقریبا تمام کشورها، هر کشوری که تونست، جناب راسته، هر کشوری که توانست
رفت
تورم رو کنترل کنه، بانک مرکزی مستقل داشته. ببینید ما عمود خیمه سیاست گذاری پولی رو داریم میکشیم. چرا، با چه نیتی داره اینقدر اتفاق میفته؟ بنده آگاه نیستم. دقیقا با کدام پشتوانه علمی وقتی استقلال بانک مرکزی یک چیزی حدود 100 سال ادبیات علمی در جهان داره، با کدام استدلال علمی این منتقدان تحمیل اینطوری حمله میکنند؟ حمله سیاسی میکنند.
نقلشون خوندید آقای دکتر؟
بله.
این نقل رو خوندید که چه نقلی کردن؟
نقد رو من مواجهه داشتم.
نه، مثلا گفتن که نظارت بر بانک‌های خصوصی به عهده خود رئیس کل نیست، به عهده مثلا معاون نظارتیشه، معاون نظارتی هم دورش که تموم بشه میره تو بانک‌های خصوصی. ده. برای همین ممکن رو در وایسی کنه نکنه این نظارت‌ها رو، مثلا یکیشه.
ببینید این افراد از خود ماها آموختند، یعنی از افرادی که بالاخره تخصص داشتن در این زمینه، فقط در جهت مقابله دارن صحبت میکنن. من خدمتتون عرض میکنم که اصل قضیه چه هست. ببینید الان بانک مرکزی یک معاونتی داره تحت عنوان معاونت نظارتی بانک مرکزی،
درسته؟
وظیفه این معاونت نظارتی چیست؟ طبق قانون فعلی هیچ وظیفه معاونت نظارتی بانک مرکزی نداره،
درسته؟
دقیق بفرمایید. چرا؟ پشتوان قانونی نداره. در چند سال گذشته یک بار دیده شده که در واقع بازرسان نظارتی بانک مرکزی به یکی از مؤسسات غیر بانکی مالی اعتباری ایراداتی گرفتن،
خوب.
خلاف قانون اون مؤسسه انجام داده.
بس.
خب معاونت نظارتی شکایت کرده، سعی کرده جلوی خلاف رو بگیره. این مؤسسه مالی اعتباری با قدرت عمیق مالی که داشته رفته شکایت کرده از بازرسان بانک مرکزی،
دوست.
حکم جلب، حکم زندان بازرس بانک مرکزی رو گرفتن. دقیق فرمودید. بعد اینها تماس گرفتن، معاونت نظارتی تماس گرفته با این مؤسسه مالی اعتباری، عذرخواهی کرده که آقا این کارمندای ما رو نبرید زندان. خب ببینید وضع کشور ما اینجا اینجوری میشه جناب راحت، که ما کشور دوم سوم جهان از نظر تورم میشیم. یعنی در سطح کلان متاسفانه دست اندازی به جیب مردم متاسفانه ادامه داره. دقیق میفهمید. راهکار چه هست؟ در دنیا راهکار اینطور چیدن که یک معاونت نظارتی مستقلی در بانک مرکزی شکل بگیرد. حالا من که عرض میکنم خدمت شما، نمیدونم تر به اینجا در نهایت رسید یا نرسید، این مسائله. یعنی چی معاونت نظارتی مستقل؟ یعنی ببینید حتی یک در واقع هیئت مدیره در کشورهای پیشرفته دنیا برای بانک‌های مرکزی به وجود می‌آورند. این هیئت مدیره کاملا مستقله. اتفاقا به همین جا ایراد گرفتن که چرا هیئت مدیره مستقله؟ چرا بلند مدت تعیین میشه؟ بلند مدت تعیین میشه، مستقل تعیین میشه تا اعمال نفوذ کم بشه. مگر راه دیگری در دنیا داریم؟ فرد باید شناخته شده باشه، باید مستقل باشه، باید در مقابل مردم جوابگو باشه. دقت می‌فرمایید؟ نه این سیستم امروز که مسئولین دولتی کل نظام بانک مرکزی رو تحت کنترل دارن. خب طبیعیه که دست‌اندازی صورت میگیره به مال مردم، به جیب مردم. دقت می‌فرمایید؟ خب این مسئله اول. ببینید یک معاونت نظارتی مستقل، حالا چگونه مستقل بوده؟ این حالا خود بانک مرکزی هم تا اونجا که من میدونم با این قسمت ها به شدت مخالفه. البته بانک مرکزی امروز رو نمیدونم، ولی دو ماه پیش که بالاخره ریاست پیشین بانک مرکزی به شدت با معاونت نظارتی مستقل مخالفت میکرد. ببینید مسئله اینجاست که در دنیا وقتی رئیس بانک مرکزی رو تعیین میکنه، بورد بانک مرکزی یا هیئت مدیره بانک مرکزی همزمان معاونت نظارتی بانک مرکزی هم تعیین میکنه. یعنی رئیس بانک مرکزی نیست که معاونت نظارتی بانک مرکزی رو تعیین میکنه، بلکه مقامی بالاتر از رئیس بانک مرکزی وجود داره که هم ریاست بانک مرکزی رو تعیین میکنه، هم معاونت نظارتی بانک مرکزی رو تعیین می‌کنه. به خاطر اینکه میخوان معاونت نظارتی رو تقویت کنن. دقت می‌فرمایید؟ از اون طرف قانونی در دنیا وجود داره. عزیز من شما چرا به قانون بانک مرکزی داری گیر می‌دی؟ قانونی در دنیا وجود داره در مقابله با درهای گردان. خب این واقعیتی که خود بنده بارها بهش اشاره کردم که معاونت نظارتی بانک مرکزی چون یک نقش تشریفاتی آرایشی بهداشتی داره، خب یه نفری رو از بانک‌های خصوصی برمی‌دارن میارن به عنوان معاون نظارتی بانک مرکزی منصوب میکنن، خواهشم که تموم شه برمیگره تو بانک خصوصی.
درسته.
دقیقا فرمودید. این که نمیشه که یعنی ببینید این رفیق بازی میشه و در نهایت نظارتی انجام نخواهد شد. این وضعیت امروز ما برای مقابله با این باید لایحه مقابله با دردهای گردان تصویب بشه. خب خود اون عزیزانی که انتقاد میکنن اونجا نمیرن دنبال لایحه که یک لایحه جناب راسخ ما سالیان سال برای مقابله با فساد صحبت میکنیم، یک لایحه ضد فساد در این کشور تصویب میشه. من خدمت شما عرض میکنم مجلس گذشته قانون حمایت از سود زنان رو که مهمترین قانون، موفقترین قانون ضد فساد در تمام دنیا هست رو متاسفانه تصویب نکرده. این مجلس الان یک سال گذشته باز هم قانون ضد فساد رو تصویب نمیکنه. خب بله، شما قانون بانک مرکزی رو بیاید یک قانون مدرن بانک مرکزی تصویب کنید، از اون طرف قوانین ضد فساد مثل حمایت از سود زنان و مقابله با دردهای گردان رو هم تصویب کنید، مشکل کامل حل میشه. اگر اراده ای برای حل مشکل باشه اینجوری مشکل حل میشه. اگر مسئله این باشه که نگران هستند بعضی ها که تقویت نظارت صورت بگیره به اسم مقابله با بانک خصوصی، تا سعی میکنن نظارت تقویت نشه، اون بحث دیگه است. من نمیدونم انگیزه ها چه هست، ولی واقعیتش این هست که بخاطر فرمایید این بحثی هم که در مورد بانک خصوصی میشه، ما دو نوع بانک خصوصی الان داریم، یک بانک خصوصی که در دنیا هست، یک بانک خصوصی که در ایران هست. تعریف بانک خصوصی که در دنیا هست این هست که سرمایه بانک به عنوان تضمین باید در اختیار بانک قرار بگیره. چه روشی محکمتر از این دارید برای اینکه جلوی فساد در نظام بانکی رو بگیرید؟ یعنی اصلا اجازه نمیدن بانک دولتی تشکیل بشه. اگر بانک دولتی تشکیل بشه تحت عنوان بانک توسعه‌ای تشکیل میشه. وقتی بانک توسعه‌ای تشکیل میشه، بانک توسعه‌ای اصلا کفایت سرمایه ندارد. دقت بفرمایید، همون نقشی که سازمان برنامه در دهه 1940 داشته. بانک توسعه‌ای در دنیا هم به همون شکل است، اما بانک خصوصی که در ایران تشکیل شده اصلا در دنیا ما تاریخ چیزی نداشتیم. این اصلا تعریف بانک خصوصی نیست. شما چرا نمیاد اینو واقعا خصوصی کنید؟ چرا نمیاد اینو اصلاح کنید؟ چرا میخواهید بانک های خصوصی رو دوباره برنامه اینه؟ منتقدان این طرف دنبال این هستن که بانک های خصوصی رو ملی کنند. بخواهید فرمودید بس خودشون برن توی یک مدیر این بانک ملی خیلی بزرگ بشینن. خب این انگیزه های شخصی، این تعارض منافع، تا وقتی که اینطور ما داریم بحث میکنیم خب طبیعی است که به جایی نمیرسیم. سالیان سال یک طرح اصلاح بانک مرکزی و یک طرح اصلاح نظام بانکی تهیه شده. عرض کردم انتقادم به طراحان طرح وارد هست که متاسفانه خیلی تعامل نمی کنن با متخصصان. این هست که متخصصان رو نمیتونن دفاع کنن. الان خود بنده واقعا ببینید، خب بالاخره من طرح آخر رو که ندیدم، الان خدمت شما هستم، این انتقاد وارد هست، ولی از اون طرف هم خب این نتایل سر به اسم مبارزه با تعارض منافع خودش تعارض منافع داره، یعنی خودش به دنبال اینه که مقام بانکی پیدا کنه. دقیق بفهمید، خب اینطور که دیگه ما به مبارزه با فساد نخواهیم رسید، به اصلاح نظام بانکی متاسفانه نخواهیم رسید با این نوع متاسفانه رفتارها.
بسیار خب، از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر صدمندی ممنونم. مثل همیشه جامع و کامل توضیح میدادید. فقط آقای دکتر بالاخره ببینید، این بانک های خصوصی اصلا کلن بانک وظیفش تجهیز منابع، دادن تسهیلات، بزرگترین سرمایه بانک تسهیلاتشه و بزرگترین بدهی اون هم سپرده که به مردم داره. ما تو کشورمون هزینه پول بالاست، یعنی ما ایراد به بانک ها میگیریم، اما خب هزینه پول هم به کشور ما بالاست. درسته که هم بانک مرکزی هم بانک ها به این دامن میزنن، درسته که 87% خلق پولی که تو کشور اتفاق افتاده رو بانک های خصوصی انجام دادن، اما باید راهی برای مقابله با اینها باشه دیگه. راه درست و منطقی که یک نسیخ بسوزه نه کباب چیه به نظرتون؟ اگه ممکنه اینو یکی دو دقیقه برام توضیح بدید.
ببینید، راه مقابله با خلق پول تشکیل بانک خصوصی است.
بله.
نه تشکیل بانک دولتی، نه تشکیل بانک خصولتی.
بله.
دقت کنید، با عرض کردم
یعنی خصوصی ها خصوصی نیستن، یعنی آقای دکتر؟
نه مطلقا نیستن. بله. ما فقط یک بانک خصوصی در ایران الان داریم، یک یا دو تا بانک خصوصی داریم.
بله.
دقت فرمایید. بله. دومیش هم روش شک هست. ببینید، ما فقط یک بانک خصوصی داریم. ببینید، بانک خصوصی یک مؤسسه مستقل هست.
بله.
که گردنش زیر نظارت قوی بانک مرکزی قرار داره، این یک.
بله.
دقت فرمایید. دو، خصوصی واقعا. یعنی چی خصوصی؟ یعنی نسبت کفایت سرمایه رعایت میشه. یعنی چی؟ یعنی مالکان، سهامداران پول خودشون رو به عنوان تضمین در اختیار بانک قرار دادن. بنابراین اگر بانک خطا کرد چه کسی میپردازد؟ مالک بانک خصوصی میپردازد. بانک های خصوصی ایران که نسبت کفایت سرمایهشون 1% و 2% و 3% هست.
بله.
خب این طبیعیه که هرچه ریسک بالاتر بکنه، هرچه خطر پول رو افزایش بده، به نفع بانک هست. دقیقا فهمید، چون از جیب دیگران داره ریسک میکنه.
بله.
اگر سود کرد، اگر شرط تورمی رو تونستن با هم به وجود بیارن، تنها برندن. اگر که نتونستن شرط تورمی رو وجود بیارن، خب مشکلی پیش نمیاد، از پول سپرده گذار پرداخت میشود. دقیقا فهمیدید.
بله. پس
بانک خصوصی ما نداریم. هدف به نظر میرسه هدف تعارض منافع. من اینجا دارم میبینم که افرادی به جای اینکه بیان سیستم اصلاح بکنن، سعی می‌کنن تخریب بیشتر بکنن. انتقاد وارده.
بله بله.
این بانک خصوصی درست عمل نمی‌کنه، ولی دلیلش اینه که ثروت مالکان بانک در اختیار بانک قرار نگرفته به عنوان تضمین. دقت کنید، اصلا تعریف بانک خصوصی نقض شده.
پس کجا رفته این ثروت آقای دکتر؟
ثروت اصلا برعکس بوده. ببینید، چه فاجعه‌ای که اتفاق افتاده در بانک‌های خصوصی ما اینطور بوده که فرد اومده از نظام بانکی استفاده کرده، رفته یک بانک جدید زده.
بله.
کجای دنیا این اتفاق میفته؟ یا اینکه فرد اومده بانک تشکیل داده، وقتی شما بانک تشکیل میده که بانک نمیتونه به خود به خود شما چی بده، یعنی وام بده یا به مؤسسات رابطه تحت عنوان در دنیا کاملا این دوونه یک خباثت شناخته میشه، connected loans یا وام های مرتبط یا زینف واحد، هر چی هر اسمی شما میخواد روش بگذارید. فردی که میاد، مؤسسه‌ای که میاد بانک میزنه، اون سهامداران عمده بانکی نمیتوانند از بانک استقراض کنند، نه فقط خودشون بلکه وابستگانشون هم نمیتونن از اون بانک استقراض کنند، باید بروند بانک دیگری توجیه بکنند از اونجا استقراض کنند.
خیلی متشکرم.
فرمودید این اصلا اساس بانک خصوصی که در ایران هست بانک خصوصی نیست. راهکاری که عزیزان ارائه میدن این است که بساط همه رو جمع کنیم، به جای اینکه بگن اصلاح کنیم، ببینید این اصلاح نیست، این در جهت تخریب بیشتر متاسفانه راهکاری که ارائه میشه در جهت تخریب بیشتر.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب چون به حال این یه آسوده شبی خواهد و خوشمهتابی که به این موضوع بپردازیم، خیلی دراز دامنه، ان شاء الله حتما توی برنامه دیگری ما خدمت شما خواهیم بود، مفصل اینو با هم باز خواهیم کرد. ازتون ممنونم آقای دکتر سعدمندی عزیز، مثل همیشه براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم از فرصتی که
در اختیار من قرار داد. خدا
نگهدار شما. در خدمتم.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
دقت کردید انگار به آمارهای مربوط به بیماری کرونا هم ما یه جورایی سر شدیم. یه زمانی مثلا 80 تا کشته بودیم، بودیم وای خدا، روزی 80 نفر جانشون رو از دست میدن، رسید به 150 اصلا یه دفعه عددا یه هی میرفت بالا و حساس بودیم، هممون حساس بودیم. الان اعلام میشه مثلا 303 نفر، 270 نفر، انگار نه انگار. چرا اینجوری شدیم؟ واقعا نمیدونم. یعنی اینکه میگم شدیم، هممونو میگم، از مردم تا مسئولین، حالا چرا اینجوری هستیم؟ میخوام از آقای دکتر مردانی بپرسیم، ایشون فوق تخصص بیماری عفونی هستن، از اعضای محترم کمیته علمی مقابله با کرونا. آقای دکتر مسعود مردانی، سلام بر شما. آقای دکتر صاحبتون بخیر.
جناب راسخ سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، و در خدمت شما و عزیزان هستم.
متشکرم. آقای دکتر، یه زمانی اعلام می‌شد ما به سالی 25000 تا کشته میدیم به خاطر تصادف رانندگی، داد و فریاد سر و صدا. من یادم آقای رویانیان یه زمانی رئیس پلیس بودن، یقه ایشون رو میگفتیم آقا چیکار دارید میکنید ما سال 25000 کشته میریم. حالا این من خدا هی توضیح میداد آقا نقاط حادث خیز داریم، نمیدونم فلانیم، او شروع میکرد گفتم بودیم نه آقا کوتاهی دارید میکنید، 80000، بالای 80000 تا جان باخته ما بر اثر کرونا داریم. الان آمارا رو 300 تاست. یه زمان بله 300 تا بود، همه سر صدا میکردیم، داد میزدیم. الان انگار سر شدیم آقای دکتر مردانی، یا من اشتباه میکنم؟
نه، کاملا ابزرویشن یا در واقع مشاهدات جناب عالی و عزیزانی که به اساس الان دارن میبینن کاملا درسته و واقعا دنیا با یک معضل جدید اتفاق افتاده. من چون فرصت داشتم، دیروز و پیروز تعطیل بود، یه مقداری توی منابع علمی سازمان جهانی بهداشت نگاه کردم، در CDC نگاه کردم، اصلا دارن صحبت میکنن از یک پاندمی جدید. یعنی پاندمی کرونا الان شاید بگیم که دیگه رنگ و بوی اصلیش رو از دست داده و پاندمی دلتا آمده. الان کشوری از کشورهای دنیا نیست که از آسیب دلتا در امان نباشد. بدبختی اینه که واکسنایی هم که زده میشه خیلی هاشون روی دلتا اثر ندارن و بیمارانی که بیماری رو گرفتند هم مسموم نیستن.
درسته.
و این اصلا معادلات رو در دنیا کاملا به هم زده. ببینید ما واقعا این تعداد از بیمار و این تعداد ورودی موارد جدید کرونا رو اصلا در هیچ کدوم از پیکای پنج پیکی که دالا داشتیم ندیدیم. میخوام بگم که یک واقعی بسیار بسیار استثنایی و واقعی بسیار بسیار یونیک و اختصاصی هست. فکر نکنیدم مخصوص ماست. ایتالیا حدود 2 ماه پیش، من تو برنامه خودتون گفتم، اصلا اعلام کردم و در رو باز کردم برای در واقع توریست و هر کسی فقط یه دونه PCR منفی بیاره یا واکسن زده باشه بیاد. خب
درست.
یه دفعه متوجه شدن موارد ابتلاشون که قبلا به 4 تا 5 تا، یه دفعه شد 19 مرگومیرشون 4 تا 5 تا بود، شد 19 تا. الان دارن شروع کردن محدودیت‌ها رو دوباره گذاشتن. خود چین که مثلا واقعا یه سرزمین امن الهی بود برای بله. مردم و خودش
درگیر شده.
بله بله الان درگیر شدن. ببینید شما، ببینید در امریکا باز همین وضع. حالا ببینید تنها چیزی که اتفاق افتاده، میزان مرگ و میر به اون شدت ابتدای کرونا نیست، اونم به خاطر اینکه خب برصد یه عده‌ای که واکسن زدن ممکنه بیماری رو بگیرن و فرم خفیفترش رو بگیرن و حداقل نمیرن از این بیماری.
بله.
ولی اون هم در واقع 100% نیست، ممکنه گرفتاری ایجاد کنه. به خاطر همین الان سازمان جهانی بهداشت شدیداً داره روی این کار میکنه و حتی از اسم یک اپیدمی پاندمی جدید دلتا در دنیا نام برده. این واقعا یک ویروس عجیب و غریبه که من خدمتتون میگم که واقعا ما تو مشاهدات خودمون هم میبینیم دیگه. الان هر کی میاد پیش ما توی مطب، کلینیک، توی بیمارستان، یا تو من سرما خوردم مثلا بیر چی بخورم فلان نام، میگیم برو آزمونش بده چون مطمئنم ایشون کرونا داره.
خب آقای دکتر چه باید کرد به نظرتون؟ حالا اونا که الان گله ای برخورد کردن با این قضیه،
یک آقای دکتر کاری که دنیا کرده و الان نتیجه گرفته، یکی از این اهتمام به ادامه واکسیناسیون. ببین خیلی از مردم میان میگن که آقای واکسن هم که میگه در صف تصف خاله من را فایزر بیونتک هم زد گرفت. درسته. همین الان عزیزان طبیب پرستار اصول پزشکی ما هم که واکسن های مختلفی حالا روسی یا ایران، چینی یا ایرانی زدن، اونها هم بیماری رو گرفتن.
درست.
ولی یه خوبی داره، اینایی که بیماری گرفتن بیماری سبک گرفتن و حداقل کارشون با آی سی یو بیماری اون مرگ و اینا نکشید.
بله.
دوم، واقعا من فکر میکنم شاید توی این مرحله رعایت پروتکل ها از اون مراحل اول خیلی مهمتر. میدونی برای چی؟ برای اینفکتیویتی این ویروس طوریه که almost always شما اگه یکی از اعضای خانوادت بگیره شما همش گرفتید. دست که قبلا اونجا مثلا یه نفر اعضای خانواده میگرفت، دو تا سه تا از اعضای خانواده گرفتن. اینا میتونم بگم 100% اعضای خانواده میگیرن. برای همینه که ببین خیلی خیلی باید در واقع ما محتاط باشیم و در واقع رعایت بکنیم پروتکل ها رو، به خصوص استفاده از ماسک رو من شدیداً توصیه میکنم مردم جدی بگیرن و انشالله داشته باشن.
متشکرم آقای دکتر مردانی بزرگوار، براتون از این موفقیت میکنم و انشالله که سلامت باشید آقای دکتر مردانی.
صدا میکنم
در خدمت شما. خدا حافظ باشید.
خدا حافظ شما.
خب هموطنان عزیز، نکته که آقای دکتر مردانی تأکید کردن، همچنان باید ماسک بزنیم. یعنی که خواهش میکنیم از شما که ماسک بزنید. ما سعی میکنیم حتما خودمون به این توصیه ها عمل بکنیم که گفتنمون اثر بذاره. واقع مطلب اینه که الان به کمتر از 50% رعایت دستور لمنها تقلیل پیدا کرده. میدونم که تعطیل میشه، مسافرت میرید، نباید برید. میدونم که دلتنگی، خسته اید، کلافه اید، هممون همینیم، باور کنید هممون همینیم. اما اگر این ظلم باشه، یعنی ظلم ناخواسته باشه، ناخواسته است دیگه، همه دنیا اتفاق افتاده دیگه، میگن ظلم به سویه عدله، یعنی همه باید اینجوری باشیم. اینه که بله ممکنه یکی رفته باشه یه واکسن مثلا تاپی زده باشه، یکی واکسن مثلا معمولی زده باشه، اما دست کم اینه که حالا اون کسی که زده واکسن اینه که حداقل جانش رو از دست نمیده، حالا از این عبور میکنه. بالاخره ما 100 سال 200 سال پیش هم از این همه گیری‌ها تو دنیا داشتیم دیگه. اینه که حالا اونقدر که میتونیم رعایت بکنیم، اونقدر که نمیتونیم، حالا یه جای خلوتی بود نداره آدم ماسکو در بیاره، دستمال کاغذی عرق صورتشو پاک کنه. میدونم مرداد گرم هوا اذیت میشیم، اما حداقل برای اینکه بمونیم، برای اینکه کشورمون رو بسازیم، حداقل رعایت اینها رو بکنیم، چون مرگ ما برای کسی شاید فرق نکنه واقعا. اما اگه بمونیم حتما میتونیم کشورمون رو بهتر بسازیم. ممنونم ازتون که امروز هم با صبح گفتگو با رو همراهی کردید. ان شاء الله عمری باقی بشه تا فردا. خداحافظ. Thank you.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سوال امروز شنبه 9 مرداد. توصیه به رفتار پسندیده با والدین مطابق با آیه 23 سوره مبارکه اسراء کدام گزینه است؟ گزینه 1، رفتار و گفتار نیکو، پرهیز از کوچکترین اهانتی مخصوصاً در ایام سالخوردگی ایشان، سنجیده و بزرگوارانه سخن گفتن. گزینه 2، رفتار و گفتار نیکو و رفع نیاز مالی هنگام سالخوردگی. گزینه 3، رفتار و گفتار نیکو و تأمین کلیه نیازمندی های آنان. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنونده هموطنان گرامی. اجازه بدید در این فرصتی که تا قبل از برنامه بعدی پیش اومده، من اسامی برندگان دیروز رو خدمت شما عزیزان اعلام کنم. خانم سمیه نمازی پیش شماره 0915 چهار شماره آخر 3099. آقای محمد علی خرمی از گرگان با پیش شماره 0903 چهار شماره آخر 6611. آقای حامد یادگاری از سنگور کلیایی 0910 چهار شماره آخر 9607. آقای اسماعیل شاه بختی با پیش شماره 0912 چهار شماره آخر 6066. آقای سفر بی بی ملکوت 0911 چهار شماره آخر 2690. آقای محمد بهمند 0903 چهار شماره آخر 6925. خانم اکرم افراد 0919 چهار شماره آخر 6071. خانم منصوره تاجور پیش شماره 0935 چهار شماره آخر 6477. آقای جعفر حسین دوست از مراغه 0937 چهار شماره آخر 5585. آقای رضوان الله یزدان فرحی 0912 چهار شماره آخر 7217. آقای محسن حسابی نژاد 0916 چهار شماره آخر 3965. آقای محمد حسن خاک کار 0930 چهار شماره آخر 8320. آقای رضا ترکاشوند 0935 چهار شماره آخر 5585. خانم زهرا سباقی از بروجرد 0990 چهار شماره آخر 5196. آقای علی یدای از فریدون کنار، اگر اشتباه نخونده باشم، 0911 چهار شماره آخر 4528. آقای علی مرشدلو از نیشابور 0938 چهار شماره آخر 7913. خانم فاطمه چلواری از ببخش ننوشتن از کجا 0991 چهار شماره آخر 9167. آقای حاج حسین ارخاش 0915